سیاه کرد. از میونه دود افریتی غول پیکر شکل گرفت. افریت چنگی به یقه من انداخت و منو از زمین بلند کرد.
خیال کردی به همین راحتی بهت اجازه میدم رو اسیرم سوارشی و از این جزیره بپری؟ آره؟ چه خوش خیال! کسی حق نداره به من و اموال من و اسیر من دست درازی کنه. فکر کردی زرنگی و بدون اینکه من بویی ببرم فرار میکنید ها؟ به همین خیال باش آدمی زاده فکستنی.
بعد زیر لب وردی خوند و به اسب بالدار فوت کرد. بالهای اسب خاکستر شد و به زمین ریخت. اسبو به قعر زیر زمین فرستاد و درشو محکم بست. بعد نگاهی به من کرد که هنوز روی هوا بودم و بعد گفت:
اما تو بی لیاقت فضول که معلوم نیست چجوری سر از اینجا در آوردی و با خودت فکر کردی همه رو نجات میدی.
افریت فوتی توی چشم چپم کرد و چشمم در جا نابینا شد. بعد ریشامو تا جایی که میشد کشید، انقدری که توان موهام تمام شد و همه از ریشه کنده شد. هیچ وقتم دوباره ریشی در نیاوردم. اما افریت دست بردار نبود.
کوری از یک چشم و بیمویی صورتت برای فضولی که کردی کمه، خیلی هم کمه. حالا خوب گوشاتو واکن. تو رو به سرزمین یمن میبرم تا راهتو گم کنی و هیچ وقتم به خونت نرسی. سرگشتگی و آوارگی سزای هر فضولیه.
به فاصله چشم رو هم گذاشتنی سر از بیابون درآوردیم. افریت منو روی زمین رها کرد و گفت:
اینم نتیجه فضولیت. اگه یه بار دیگه کرده خودت رو تکرار کنی، یه چشم و دوری از خونه برای گناهت کوچیکه. اون وقت تو رو از صفحه روزگار محو میکنم. شنیدی؟ محو میکنم.
افریت لابلای دودی غلیظ محو شد، اما صداش همچنان تو گوشم میپیچید.
تو رو از صفحه روزگار محو میکنم.
منم که میترسیدم بلایی بدتر از این به سرم بیاد، پاکشون و سراسیمه دور شدم. تازه انگار چشمم به جایی که رسیده بودم باز شد. افریت بدسیرت منو تو بیابونی بی آب و علف رها کرده بود. به هر سختی بود یک شبانه روز و نصفی راه رفتم تا بالاخره به آبادی رسیدم. پیرمردی رو پیدا کردم و پرسیدم: پیرمرد، این سرزمین کجاست؟ پیرمرد به من که از چشم کور بودم نگاهی کرد و گفت:
راه گم کردی؟
من که هنوز تو شوک از دست دادن چشم و ریشم بودم جواب دادم: آره، مسافرم، راه گم کردم. پیرمرد جواب داد:
اینجا یمنه پسرم، جنوب یمن.
با خودم گفتم: پس افریت راست گفته و منو تو بیابونای یمن رها کرده. این که چرا به جای سرزمین خودم سر از بغداد در آوردم به این علته که وزیر خردمند و دانای پدرم همیشه می گفت یکی از عموزاده‌هاش که در دانش و علم و خرد زبان زده وزیر پادشاه بین النهرین شده. وزیر همیشه به من می گفت ما از نوادگان مردمان پارسیم و ریشه در بلخ داریم. من به این قصد پا به بغداد گذاشتم تا شاید به دربار پادشاه راهی پیدا کنم و بعدشم وزیرش رو ببینم تا پادشاه رو راضی کنه و با سپاهی بزرگ به جزیره بریم و شاهزاده سیلان و سرندیب رو نجات بدیم و شاید بتونیم اونو به محلقای عزیزتر از جانش برسونیم. تنها راهی هم که به ذهنم رسید نوای ساز و آواز بود تا منو به دربار برسونه. اینطور شد که این دو نفر رو در مغازه ساز فروشی دیدم و با هم همراه شدیم. با خودمون گفتیم اینطوری هم من به سرای پادشاه راه پیدا می کنم، هم در کنار هم امرار معاش می کنیم.
خاتون برتر لحظه ای فکر کرد. تو این همه راه مشقت رو طی کردی تا شاهزاده سیلان رو نجات بدی؟
بله بانو، این سرگذشت من بود. حالا منتظرم تا شما حکمم رو بدین. حکمم هر چی باشه من قبول میکنم و تسلیم امر شمام.
خاتون نگاهی دلسوزانه کرد و گفت: چطور میتونم فرمان قتل کسی رو بدم که به جای کمک گرفتن از مردی خردمند برای برگردوندن بینایی و برگردوندنش به قلمروی خودش، تصمیم گرفته به ملاقاتش بره و اونو مجاب کنه تا شاهزاده ای رو از قهر چاه بیرون بیاره تا به معشوقش محلقا برسونه؟ ای جوان مرد، تنها چیزی که حالا میتونم به زبون بیارم اینه: تو رو هم بخشیدم. خاتون برتر اشاره ای کرد و غلام دست و پای نوازنده سوم رو هم باز کرد. خاتون برتر نگاهی به وزیر کرد. وزیر از سر احترام سرش رو خم کرد. خاتون گفت: اما شما، از جون شما هم گذشتم. شما تنها فردی بودید که باربر رو مجبور نکردید تا از من سوال بکنه. من لحظه سخت به هم ریختم و اختیارم رو از دست دادم، اما به خوبی به یاد دارم که شما سکوت کردید و با مردان دعوت شده به این مجلس هم دستی نکردید. هرچند دلم میخواد داستان شما رو هم بشنوم، اما شما هم آزادید. وزیر فروتنانه جواب داد:
این مرحمت شماست، ازتون درخواستی دارم.
خاتون برتر با خوشرویی گفت: خب میشنوم، بفرمایید.
ازتون میخوام لطفی در حق این دو بازرگان تبرستانی هم بکنید که اونها هم مثل من در این شهر غریبن.
خاتون برتر نگاهی به چشمهای وزیر کرد و گفت: من از مردی به شایستگی شما توقع شنیدن دروغ ندارم. پس دروغ نگید. شما هیچ کدوم شباهتی به تبرستانیا ندارین. مردی که کنار شما نشسته و غرور عجیبی داره شبیه اهالی بین النهرینه. خود شما هم بیشتر به خراسانیا میخورید. انگار که از تیره پارسیانین. بیشتر از این دلم نمیخواد دخالت و کند و کاف کنم. رغبتی هم ندارم که امشب در این سرا خونی بریزه. به خاطر شما از جون این دو مرد دیگه هم میگذرم. خاتون برتر نگاهی به باربر کرد و گفت: اتاقای ته باغ رو برای استراحت و خواب این شش مرد آماده کن. اما هر شش مرد از موندن سر باز زدن. هر شش نفر تشکری کردن از جا برخواستن. باربر نگاهی به خاتون برتر کرد:
اگه اجازه بدین من هم مرخص میشم.
خاتون برتر هم که دلیلی برای مخالفت نداشت قبول کرد. به این ترتیب هر ده مرد از امارت بیرون رفتن. وقتی پا به کوچه گذاشتن، امیر رو به هفت مرد کرد:
هر سه شما قصد دیدن امیر و پادشاه بین النهرین رو داشتین. من سلطان بین النهرینم. ازتون دعوت میکنم به قصر من بیاین و مهمون من باشین. فردا صبح سر از کار این سه خاتون در میاریم و با کمک وزیرم مشکل شما رو چاره میکنیم.
بعد رو به باربر کرد و گفت:
تو هم همراه ما بیا، دست تو رو هم بند میکنم. شغل مناسبی برای تو هم تو دربار پیدا میشه. به هر کدوم از این سمیر هر اندازه که نیاز دارن سکه زر بده که خزانه من در اختیارشونه. اما به این باربر بغدادی هم که از این به بعد در مجالس شادی من بنبان خواننده بغدادی میخونه یک کیسه سکه طلا بده.
داستان که به اینجا رسید، شهریار رو دیدم که به خواب عمیقی فرو رفته. لبخندی از سر شوق زدم. امشب رو هم بدون اینکه سرم رو از دست بدم به پایان رسونده و طلوع خورشید رو می دیدم. آروم و بی سر و صدا از خوابگاه خارج شدم و به خوابگاه خودم رفتم. با آسودگی سرم رو روی بالش گذاشتم و به خواب رفتم.
نویسنده فاطمه ساحلی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
رو محمد
محمد رسول الله.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. آیه 45 سوره احزاب پیامبر رو با 5 ویژگی معرفی کرده: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. نخست، شما شاهدی، یعنی بر اعمال امت گواهی. در روایت داریم این گواهی مخصوص در زمان حیات پیامبر نیست، امروز هم پیامبر بر اعمال ما شاهده، کما اینکه در زیارتنامه هم میگیم تشهد و مقامی. ویژگی دوم، پیامبر طبق این آیه مبشرن، بشارت میده، یعنی به مردم خبر خوش میده از این که شما بهشت میرید، از این که عاقبت به خیر میشید، از این که اگر شما خوب باشید آثار خوبی رو در دنیا میبینید. البته و نذیرا، طبعا هر بشارتی نذیر بودن رو هم میخواد. به تعبیر استاد مطهری، تشویق در حوزه تربیت کافی نیست، تنبیه هم مؤثره، بعضی از اوقات باید انذار داد. لذا قرآن میفرماید انما انت منذر، ترساندن از عذاب، از جهنم، از آثار بد گناه. در مرحله چهارم میفرماید داعیا الی الله، شما آمدی مردم رو به خدا دعوت کنی. داعیا الی الله منتها به اذنه، فقط به اذن خدا، تمام کارهای پیامبر برای خداست. لذا اینجا میفرماید داعیا الی الله، هیچگاه پیغمبر داعی به خودش نبوده. حتی اگر کسانی با خود ایشون مشکلی داشتن، اذیت میکردن، آزار میدادن، عفو کرد، اما اگر کسی با خدا میخواست موضوعی رو نادیده بگیره، حضرت کوتاه نمیآمد. کما اینکه بعضیا گفتن ما مسلمان میشیم اما نماز نمیخوانیم، حضرت نبود نمیشه. و بالاخره ویژگی پنجم، سراجن منیرا، شما شفافی، روشنی، ابهام در تبلیغت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.
صدای زندگی، رادیو تهران.
تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم با مرور وقایعی که در سالهای نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 63 هجری رو با همدیگه مرور کردیم. در سال 63 هجری مهمترین اتفاقی رو که با همدیگه مرور کردیم واقعه حره بود. واقعه حره واقعی بود که یک کشت و کشتار وسیعی رو حکومت یزید در منطقه مدینه، در شهر مدینه انجام داد. برخی از در علل این اتفاق اتفاقای مختلفی رو بیان میکنن، دلائل مختلفی رو بیان میکنن، اما اون چیزی که بیشتر مطرح شده این سه دلیل هست که خدمتتون عرض میکنم. یک عده بحث قیام عبدالله ابن حنزله رو در منطقه مدینه رو به این جهت میدونه که از جانب قیام عبدالله ابن زبیر بوده. همونطوری که استهزا دارید، عبدالله ابن زبیر بعد واقعه کربلا با سوء استفاده از اتفاقاتی که افتاده بود و به نوعی به خونخواهی امام حسین علیه السلام در مکه قیام میکنه بر علیه یزید، که انشاءالله توی یک جلسه مفصلا بهش خواهیم پرداخت. قیام میکنه بر علیه حکومت یزید و یک حکومتی رو در داخل حکومت بنی امیه به نام حکومت آل زبیر تشکیل میده. مکه و قسمت‌هایی از عراقین رو تحت تصرف خودش قرار میده. تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 سال هم این حکومتشون ادامه پیدا میکنه. برخی معتقدند که بحث قیام عبدالله ابن حنزله در مدینه و اعتراضش به خلافت و اعتراضش به حکومت به خاطر تبعیت عبدالله ابن زبیر بوده و به نوعی در حمایت و تبعیت از او و در حمایت از او این کار انجام داده. برخی از مورخین معتقدند که نه، اتفاق حره به خاطر این بوده که مردمی که همونطوری که تو جلسه گذشته فکر میکنم خدمتون عرض کردم، از مدینه بزرگان رفتن، وضعیت یزید رو دیدن، اومدن با مردم در میون گذاشتن و به وضعیت یزید اعتراض کردن و نسبت به اینکه یزید این گونه عمل کرده و این اتفاقات، این شخصیت منحوس به عنوان امیرالمومنین معرفی شده، نسبت به او و پایمال شدن حق و حقوق واقعی مسلمان ها اینها قیام کردن. عده‌ای هم میگن این قائله به خاطر خونخواهی از کربلای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده، و گروهی هم معتقد هستن که برخی نارضایتی های اقتصادی منتهی به این قضیه شد و باعث شد که مردم نسبت به حکومت اعتراض بکنن و قیام خودشون رو انجام بدن. اما اون چیزی که قاطبه مطرح میکنن، قاطبه مورخی مطرح میکنن و به نظر قول صحیحی هم میاد، این هستش که مردم مدینه بزرگانشون وقتی رفتن شام با وضعیت یزید مواجه شدن، نسبت به سخنرانی هایی که حضرت زینب سلام الله علیها توی مدینه داشتن، سخنرانی هایی که امام حسین علیه السلام توی مدینه داشتن، یا به تعبیری امام سجاد علیه السلام در مدینه سخنرانی هایی که داشتن، حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی هایی که داشتن و به نوعی افشاگری میکردن نسبت به حکومت یزید، اینها تحت تأثیر قرار گرفتن و خودشون خواستن ببینن قضیه از چه قراره. رفتن مدینه، از مدینه بزرگانی آمدن به سرپرستی عبدالله ابن حنزله رفتن به شام، اونجا وضعیت رو دیدند و آمدن دیدن بعد زینب کبرا و امام سجاد علیه السلام دارن راست میگن، یه همچین شخصیت پلیدی حاکم شده، امیرالمومنین شده و دستش به خون عزیزترین امت اسلام آغشته هست و سرور جوانان بهشت امام حسین علیه السلام رو به ناحق به شهادت رسونده و اینها چه ظلمی در حق امام حسین علیه السلام کردند و او رو تنها گذاشتن و نسبت به این قضیه قیام کردن. این مسئله که مطرح میکنن تقریبا قول اصح هست. اون زمانی هم که این قضیه اتفاق افتاد، عثمان ابن محمد حاکم مدینه بود، از طرف یزید حاکم در مدینه شده بود، ابن حنزله او رو عزلش میکنه، امیر مدینه خودش رو معرفی میکنه و آل امیه رو تقریبا از اونجا اخراجشون میکنه. مروان و پسرش عبدالملک که تو مدینه بودند و زندگیشون تو مدینه بود و بعد از واقعه حره هم کلن دیگه مروان به شام میره و سکونت در شام رو انجام میده و مقیم شام میشه. مروان یه چیز احمد 20 و چند سال تقریبا حاکم مدینه بود و اون زمانهایی هم که حکومت نداشت اصلی ترین مشاور بود. علاوه بر این که حکومت مدینه در اختیارش بود، حکومت مکه و قسمت‌هایی از حجاز هم در اختیار او بود و حاکم مطلقی به حساب می‌آمد در زمان معاویه. حالا بعضی از مواقع به خاطر بعضی از نافرمانی‌ها یا بعضی از اختلافاتی که به وجود می‌آمد مدتی کنار گذاشته می‌شد، ولی در نهایت دوباره به حکومت می‌رسید و در منطقه حاکم بود. بعد واقعه حره کلاً مروان از مدینه ظاهراً مهاجرت میکنه و بعد آقای حره کاملا به شام میره و مقیم شام میشه و بعد از به درک واصل شدن یزید با همسر یزید ام خالد ازدواج میکنه که حالا تو برنامه تو جلسات بعدی انشاءالله در خصوص مروان و اتفاقاتی که هست بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
حکیمیه فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اتفاق مهمی که در واقعه حره افتاده بود، واقعه حره اولین زلزله ای بود که بعد از واقعه کربلا به جان حکومت افتاد. مردم مدینه اعتراض کردند و به نوعی اولین بیداری که بعد واقعه کربلا اتفاق افتاد واقعه حره بود. هرچند این واقعه خیلی دوام نیاورد، هرچند این واقعه به شدت سرکوب شد، اما آنچه که هست این هستش که یکی از برکات کربلای امام حسین علیه السلام و حرکت امام حسین علیه السلام بیداری مردم بود و این اولین جرقه‌ای بود که اتفاق افتاده بود. امام سجاد علیه السلام هم تحت حصر شدید حکومت بودند، تحت حصر شدید حکومت بودند و بنا به نکاتی که حضرت سجاد علیه السلام داشتند نسبت به این قضیه موضع‌گیری خاصی ندارند در خصوص قیامی که اتفاق افتاده بود. تا بخوان حالا این قیام رو انجام بدن، اعتراضاتی داشته باشن، حاکم مدینه رو عزلش بکنن، چند ماهی بیشتر اتفاق نیفتاد و سرکوب شدیدی هم که اتفاق افتاد خیلی موضع اهل بیت علیهم السلام و بنی هاشم در این قضیه خیلی موضع روشنی نیست. و یک نکته رو هم بعد اشاره بکنیم که وعد واقعی بعد از واقعه کربلا امام سجاد علیه السلام چند وقتی رو از مدینه خارج شده بودند، در مدینه نبودند، بیرون از مدینه مشغول عزاداری و مویه برای وجود مبارک امام حسین علیه السلام بودند. شاید این نکته رو بتونیم یه مقدار بهش فکر بکنیم و یه خورده در خصوصش مطالعه بکنیم بد نیست. مردم مدینه خیلی اهل بیت علیهم السلام رو اذیت کردن، انقدر حضورشون برای امام علیه السلام تلخ بود که امام علیه السلام چند ماهی بعد از چند هفته شاید بعد از آنی که وارد مدینه شدند، بعد از واقعه کربلا از مدینه بیرون رفتن و در سواد مدینه و حومه مدینه در منطقه‌ای بود امام علیه السلام اونجا خیمه‌ای رو ایجاد کرده بودند، داخل خیمه بودند و وارد مدینه نمی‌شدند. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که امام سجاد علیه السلام فرمودند که در مدینه 20 نفر نیستند، در مکه و مدینه 20 نفر نیستند که نسبت به ما اهل بیت ارادتمند باشند و ما رو بهمون محبت داشته باشند یا والا به تعبیر بعضی از آقایون مترجمین ما رو قبول داشته باشند. کلام امام سجاد علیه السلام و عدم حضور امام سجاد علیه السلام در مدینه نشون دهنده اینه که قیام واقعی حره هر چند به نقل برخی از تواریخ به خونخواهی از امام حسین علیه السلام مطرح شده و اعتراض نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام هست، اما به نظر می رسد که مورد تایید اهل بیت علیه السلام نبوده و در اقداماتی که حالا انقلابیونشون و کسانی که اعتراض کردن معترضین هم دارن نگاه میکنی، معلوم هستش که این حرکت خیلی مورد تایید اهل بیت علیه السلام هم نبوده و در نهایت هم با یک کشتار بسیار شدیدی این واقعه اتفاق میفته. و یک نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم اینه که در یک همچین شرایط بحرانی که برای مردم مدینه اتفاق افتاد که عرض کردم در جلسه گذشته به نقل تاریخ 3 روز تا 1 هفته نقل میکنن منابع تاریخی که مدینه رو سپاه یزید بر خودش حلال اعلام کرد، نوامیس مردم رو غارت کردن، بزرگانی از این مدینه بیش از 700 نفر از حافظان قرآن کشته شدن، 80 نفر از صحابی کشته شدن، اتفاقات خیلی تلخی اتفاق افتاد، ملجع و پناهی که برای مردم مونده بود اهل بیت علیهم السلام بودن و امام سجاد علیه السلام. خانه امام سجاد مأمنی شد و ملجعی شد که همه درماندگان مدینه به اونجا پناه بردن و در پناه اهل بیت علیهم السلام از این غارت‌ها حفظ شدن. این نکته رو میخوام بهش تأکید بکنم، یکن درس‌هایی که تاریخ به ما میده این هستش که اون کسانی که در پناه اهل بیت علیهم السلام قرار میگیرند حتی اگر دل در گرو اهل بیت علیهم السلام هم نداشته باشن که خیلی از مدینه ای ها نداشتند، اما چون در پناه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن حفظ شدن. حواستون باشه ما هم پناهنده بشیم و در پناه وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم. تاریخ به ما داره یاد میده واقعی حره این پیام مهم رو برای ما داره که در تمام مصیبت ها، در تمام گرفتاری هایی که تو زندگی شخصی من برام پیش میاد، در جامعه من برام اتفاق میفته، مهمترین پناهی که میتونم بهش پناه ببرم و اگر در پناه او و در خیمه او قرار بگیرم مایه نجات من خواهد بود، پناه به ساحت مبارک قطب عالم امکان حضرت ولی امر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه. این نکته بسیار مهم رو از واقعه حره درس بگیریم و بهش توجه داشته باشیم. تو این عالم هیچ پناهی بهتر از خانه اهل بیت علیهم السلام و پناه اهل بیت علیهم السلام و خصوصا در زمان فعلی ما هیچ پناهی بهتر از امام زمان عجل الله نمیتونیم پیدا بکنیم. پس تلاش بکنیم انشاءالله برای ایمنی از حوادث، برای عبور از تنگناها و برای عبور از مشکلات و رسیدن به عاقبت به خیری انشاءالله در پناه امام زمان عجل الله باشیم انشاءالله.
مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چورتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چورتکه
شب آرامش رادیو تهران.